بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد اول، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 8، حضرت حیات زندگی، حی، محی، احی، حیا، راتق، فاتق، احی المحیین، خیر الممیتین، صفحه 196، یا حی. 1. چون دانستیم که احدیت و وحدانیت خداوند به معنای یکی و یک دانه بودنش نیست و بلکه بی‌تایی غیر مکررش در همه جا و همه حال در همه ممکنات و محالات است، یعنی در بود و نبودش و در همه تجلیاتش از مخلوقاتش، همین اسم و صفت خداوند یعنی احدیت چگونه ممکن است الا به اسم و صفت دیگری که آن را زنده و زندگی نامد، یعنی اسم حی. یعنی احدیتش جز در حیات مطلقش ممکن نیست و یعنی حقیقت وحدت وجودی بودن ذاتش عین ظهور اسم حی است. 2. اگر ادراک و تجربه بشر از معنای زنده و زنده بودن را دریابیم و این زندگی را در حد کمال و مطلقش فهم نماییم، اسم حی خداوند را فهم کرده ایم. 3. آیا نشانه ها و صفات یک موجود زنده چیست و تفاوتش با چیزهای مرده کدام است؟ اراده انتخاب و اختیار جهت هر گونه بودن و در هر کجا بودن و با هر کس و چیز دیگری مطابق اراده خود مربوط شدن و تعامل نمودن و نهایتاً داشتن اراده و قدرتی جهت انجام هر کاری و بلکه تبدیل و آفرینش هر چیزی، که این درک و توصیف بشری از معنا و قدرت حیات است که این معنا را در حیات خودش نیز می طلبد و در جهتش تلاش می کند، که اصلاً تخیل خلاق بشری بهترین حجت بر حضور چنین قدرتی در بشر است. زیرا بشر هر کاری را که بخواهد امکان تصورش را در ذهن خود دارد، که این تصور حیات است که دارای ماهیت وحدت وجودی می باشد و آن به آن معناست که انسان نیز همچون خداوند دارای نور احدیت و قوه حیات است، حیاتی الهی که قوه تخیل خلاقی بشری واضح‌ترین حجت بر این ادعاست. 4. تفاوت حیات و هستی جمادی و نباتی و جانوری و بشری و نهایتاً الهی همان تفاوت درجات حیات است، که تفاوت در قدرت اراده و خواستن و توانستن است به عنوان قدرتی وحدت وجودی، که این قدرت در همه مخلوقات الهی بالقوه حضور دارد، که در درجات تکامل و تعالی به عرصه فعل و ظهور می رسد. ولی حیات الهی در سلسله مراتب خلقتش به تمام و کمال حضور دارد و آشکار است. 5. وقتی میگوییم که اراده و قدرت تحرک در بشر بیشتر از سایر جانوران است و در جانوران بیشتر از گیاهان است و در گیاهان بیشتر از جمادات است، از درجات ظهور و بروز حیات سخن میگوییم، که کمالش خود نور حیات خداوند است که در همه حال و همه جا و هر گونه که بخواهد حضور دارد و عمل می کند، آن هم حضور و عملی غیر مکرر، که این عین معنای احدیت است. 6. پس اراده به بودن که نخستین اراده به زنده بودن است، در ذات خود حامل اراده به هر صورتی بودن و هر کجا بودن است که برخواست از اراده به زنده بودن است. پس بودن همان زنده بودن است. به همین دلیل در قرآن کریم بسیار به ندرت از بودن محض خداوند سخن رفته است و بلکه عموماً سخن از زندگی اوست که هو الحی القیوم، یعنی او زنده پایدار و قائم و برپا می باشد که همین دو اسم خداوند در ذاتش حامل همه صفات حیات اوست که ذکرش رفت. خدایی را بپرستید که حی و قیوم است. قرآن 7. وقتی از اراده به بودن و زنده بودن و حرکت و تبدیل و آفرینش سخن میگوییم، خود به خود از دانایی و علم و حکمت نیز سخن میگوییم و همچنین از قدرت هر کاری. بنابراین شاهدیم که همه دیگر اسما و صفات الهی خود به خود برخواسته از حی و قیوم بودن اوست و شرح و صفات حیات اوست. حکیم، علیم، سمیع، خبیر، بصیر، قادر، فعال و خلاق. و در هیچ یک از اسماء ذات خداوند همچون اسم الحی شاهد حضور همه اسماء الله نیستیم که بدون تفکر و مکاشفه باطنی بتوان حضورشان را درک نمود. 8. اگر شاهدیم که همه موجودات جاندار از خاک بی جان سر برآورده اند، پس باید گفت که هیچ چیز بی جانی وجود ندارد، بلکه تفاوتها در ظاهر بودن فعل و انفعالات حیاتی است که در برخی مشهودتر و برخی دیگر نامرئی هستند. پس همه چیز زنده است در درجات تجلی و این زندگی خداوند است. 9. خداوند مرگ و زندگی را آفرید و زنده را از مرده و نیز مرده را از زنده آشکار کرد. قرآن کریم. از این آیات در می‌یابیم که خداوند خود حتی برتر از زندگی است، زیرا آفریننده آن است. و این که مرگ و زندگی یا مرده و زنده رابطه دیالکتیکی حیرت آوری دارد، یعنی واضح ترین نشانه وحدت ازداد است. همانطور که آدمی با مرگش به خداوند که مظهر کمال حیات است نزدیک می شود، به همین دلیل از نشانه های اولیای الهی رغبتشان به مرگ است تا به خدایشان نزدیک تر شده تا دیدارش کنند. همانطور که می فرماید وقتی یکی از عزیزانمان می‌میرد که بر دورش جمع می‌شویم، در آن لحظه خداوند به او نزدیک‌تر از ماست و اصلاً کامل‌ترین درجه لقاء الله در قیامت کبرا رخ می‌دهد که پس از مرگ انسان هاست. پس گویی در اینجا با حیاتی روبرو هستیم که ماهیت مرگش بیشتر از زندگانی آن است. در حقیقت مرگ و زندگی دروی حیات الهی برای بشر است. مرگی که عین حیاتی برتر است و چه بسا حیاتی که عین مردن است و نبودن است. همانطور که خداوند کافران را که کور و کر و نادان هستند مرده می‌خواند، هرچند که راه می‌روند. و در قرآن کریم در ده‌ها آیات شاهدیم که خداوند اصل حقیقت حیات را شنوایی و بینایی و فهم و علم و هوشمندی می‌خواند و درجات حیات را همان درجات هوش قرار داده است که این هوش همان عملکرد حواس بشری و عقل و ادراک روحی اوست. پس زندگی عین فهمیدن است در درجات. مردگانند مپندار که زندگانند. قرآن کریم. که این وصف کافران و جاهلان است. 10. طبق کلام خدا در کتابش همه صفات و هوشمندی های حیات حاصل قلمرو به نوری زندگی است و بزرگترین ویژگی نور همانا بینایی است. هرچند بارها نشان داده ایم که سایر حواس پنجگانه انسان نیز دارای ادراک نوری در صور گوناگون هستند که امروز به لحاظ علمی نیز این حقیقت به اثبات رسیده است، مثل امواج صوتی، و به همین دلیل است که تنها اسم وجودی خداوند در قلمرو موجودات و محسوسات همانا نور است، چرا که نور تنها عنصری محسوس در جهان است که اسیر مکان و زمان نیست و لذا هر آن و در هر کجا حضور دارد، که این یکی از علائم و صفات زنده بودن است، یعنی غایت سرعت در حرکت. هرچند که نور نجومی ثقیل ترین انوار موجود در جهان است و نوری نابتر از آن نور علانور است که برای رسیدن از هر نقطه‌ای از جهان هستی به هر نقطه‌ای به آن سوی جهان هستی حتی دقایقی هم معطل نمی‌شود، که در این باب در کتاب راز دهر به تفصیل سخن گفته‌ایم که آن نور مطلقی که از اسماء وجودی خداست نه نور خورشید و کرات، بلکه نوری است که از وجود اولیاء خدا برمیتابد که به مثابه مجذور نور است. پس در حقیقت محل ظهور اسم الحی همانا انسانهای کامل و علیین هستند که بیان کامل این معنا را در آیت الکرسی شاهدیم که به معرفی علی العظیم میرسد. 11. پس می‌بینیم که ظهور اسم الحی در عالم هستی همان نور زمین و آسمان هاست که در یافتش به واسطه خود زمین و آسمان ها منجر به ظلمات می‌شود. همانطور که نور خورشید به طور مستقیم موجب کوری است و بلکه این نور از وجود انسان کامل موجب بینایی و حیات الهی است که نماد افلاکیش ماه می‌باشد. به همین دلیل قرآن کریم پرتو ماه را نور می نامد، در حالی که تشعشع آفتاب را ضیاء می خواند. 12. پس دانستیم که حرکت بارزترین نشانه حیات است که در جمادات بسیار اندک و در حد صفر می باشد، الا این که به جبر طبیعت همچون باد و آب حرکتی کنند. ولی این حرکت در نباتات بارزتر است که حرکتی طولی یا عمودی است که آن هم به اندازه قد یک درخت بلند است که به سوی آسمان بالا می رود. ولی حرکت جانوران بیشتر است که جمعاً هم دارای حرکت عمودی هستند و هم افقی، که آن هم محدود است که از حدود وسعت زمین و جو آن فراتر نمی رود. ولی آدمی دارای قوه محرکه عمقی یا باطنی است که آن را حرکت جوهری گویند یا حرکت روحی، که می تواند ملحق به نور الهی شده و همچون نور حیاتی وحدت وجودی کسب کند تا به حق حیات الهی که همان حیات عالم هستی می باشد نائل آید، تا ببیند که خداوند هر چیزی را در زمین و آسمان ها بر حق قش آفریده و دارای حق حیات خداوند است. و این ادراک که از طریق سفینه های فضایی و رفتن به سایر سیارات ممکن نمی آید، زیرا این حرکتی در ظلمات آسمان هاست. درک نور حیات و الحاق به این نور از راه باطن است که فرمود: چرا در خود تفکر نمی کنید تا ببینید که خداوند هر چیزی را بر حق آفریده است؟ که این حق همان حق وجود و حق حیات است، که این حق هم جز خداوند نیست، که ظهور آن هم علیین هستند. بدانید که خداوند همان حق است و او علی الکبیر است. قرآن 13. پس خداوند کل نور حیات و حق حیاتش را از وجود اولیای خود و عدیین آشکار کرده است که حیاتی احدی و صمدی و فوق علت و معلول و بی همتا و غیر مکرر است، در حالی که حیات و هستی و فعالیت‌ها و حرکات عامه مردمان و سایر مخلوقات عالم جمله علیتی و غیر صمدی یا نیازمندانه و زاد و ولدی و تکراری و همسان و جبری است. مثل گردش الکترون‌ها بر محور هستی اتم یا گردش اقمار بر دور ستارگان و تکرار زاد و ولد در بستر نسل‌ها و نژادها و تکرار روزمرگی و سال مرگی و عصر مرگی می‌باشد که همان حرکت و حیات فلک زده موجودات از جمله عامه بشر است. و انسان فقط در خروج از این مدار فلک زدگیش و الحاق به حرکت جوهریش و اتصال به نور الله در علیین میتواند از این حیات مرگالوده و زندگی ظلمانی و دورانی آزاد گردد و حیات و هستی خارج از زنجیره علیت و تناسخ را تجربه کند. 14. پس اگر حیات اراده به حرکت و سرعت و فعالیت و خلاقیت و حضور جهانی و فوق جهانی است، پس تماماً اراده به اختیار مطلق و اقتدار بی قید و بند است و این همان میل به آزادی بی پایان در جان عالم و آدم است که این آزادی بی شک در ذات خود مستلزم استقلال نیز می باشد که این استقلال عین صمدی است که اراده به بی نیازی محض است و از اینجا به راز معنای حیا می رسیم که از لغت حیات است که در فرهنگ دینی اساس امر تقوا می باشد و رعایت حدود الهی. 15. پس درک می کنیم چه رابطه دیالکتیکی بین اراده به حرکت و قدرت و اراده به استقلال و صمدیت وجود دارد که در این حال امری واحد است. یعنی صمد بودن به یک لحاظ در تضاد کامل با احد بودن است که واقعی وحدت وجودی است. یعنی آدمی در آن واحد هم می خواهد که در همه جا و با همه چیز و در همه چیز و همه کس باشد و عین جهان و جهانیان باشد و هم واحد و بی نیاز و مستقل و متکی به خود باشد. در اینجا یک بار دیگر به رابطه دیالکتیکی بین اسم احد و واحد می رسیم که واحد بودن را که در جای جای قرآن همراه با اسم القهار می بینیم مترادف اسم صمد نیز می یابیم. 16. پس باید درک کرد که احدیت و صمدیت یعنی واحدیت چگونه در ذات ادراک عقلانی بشر مطلقاً در نفی یکدیگرند. یعنی چگونه میتوان هم در همه جا و با همه چیز چنان بود که عین عالم و آدمیان بود و در عین حال واحد و صمد و مستقل ماند، آن هم در هر جا و با هر کسی و در ظهور و حضوری غیر مکرر و بیتا. تفکر در این وحدت ازداد به مثابه انقلاب و انفجاری بی پایان در قلب و جان معرفت بشری است که کانون ظهور کلمت الله می باشد که ظهور بوده نبوده است. تضاد بین ال و لا و نیز یگانگی این دو که می شود الله، که این وحدت و بلکه یگانگی اشد ازداد را در همه اسماء الله شاهد بوده و خواهیم بود، که این سخت‌ترین و لطیف‌ترین و عمیق‌ترین و دقیق‌ترین معانی و صفات حق می باشد که تفکر در بارش نیز کانون همه انفجارات نوری در انسان است و این قلم رو به تعالی و ظهور علیین است که ظهور ناممکن‌ترین امور می باشد. خداوند همویی است که هفت آسمان و هفت زمین به مثل آن را آفرید و امرش را بین این دو نازل می کند تا بدانید که او قادر به هر امر محالی می باشد. سوره طلاق 17. پس درک می کنیم که چه تضادی عظیم بین حیا و حیات است، یعنی بین آزادی و استقلال و بین احدیت و صمدیت، همانطور که بین هو و الله. پس دریاب که علم و معرفت بر قل هو الله و احد و الله و صمد به مثابه کل و کمال علم و معرفت است، چرا که به قول رسول خدا صلی الله خداوند جهان را بر قل هو الله و احد آفریده است و علی مصداق این سوره می باشد، یعنی محل ظهور ناممکنات، یعنی محل ظهور هویت از منیت، و این سراسر به قدرت تسبیح و تنزیه ممکن می شود که راز بقای هر موجودی است. همه چیزها مشغول تسبیح پروردگارند ولی شما تسبیحشان را فهم نمی کنید. قرآن کریم. این همان منزه ساختن هویت از منیت است در عین یگانگیشان. این همان درک و تشخیص بین احدیت و واحدیت است و درک و تشخیص بین حیا و حیات و نیز آزادی و استقلال و نهایتاً درک یگانگی بود و نبود است و درک کلمت الله. 18. از منظر این دیالکتیک مورد بحث و این اشد تضادی که این یگانگی است، میتوان کلیه معضلات و معماهای حیات بشری را فهم نمود. فیلمثل تضاد بین آزادی و استقلال هم در حیات فردی، هم خانوادگی و هم اقتصادی و سیاسی و عقیدتی، زیرا حق حیات که ظهور حق وجود است جز آزادی مطلق اراده و عمل را نمی طلبد به همراه همه امکاناتی که اقتدار آفرین هستند، که این امر همان جوهره خلاق احدیت است که می خواهد در هر کجا و هر زمان و به هر صورت و معنایی عمل کند و اراده اش را که محصول حواس و ادراک اوست محقق نمی و هر چرا که دلش می خواهد بیافریند و بشود، یعنی کل جهان هستی باشد، همانطور که خداوند می فرماید و همه چیزها را به آنی آفریدیم. حال این اراده احدی در انسان در تضاد با منیت و موجودیت وحدانیش قرار می گیرد و حق وجودش را نابود می کند، زیرا موجب فنا شدن در جهان می گردد، مگر اینکه صمدیت حق را به بیان آورد که آن نیز امری ذاتی است، یعنی استقلال وجودیش را در همه حال حفظ کند، که این همان حیا نهاده در ذات حیات است که صمدیت و استقلال می باشد که منوط به امر تقوا و تسبیح است، و بدین طریق است که فرد در این حال که مشغول دیگر شدن است در دیگری نابود نشود. مثال دیگری در قلمرو به معرفت دینی مسئله حیا و حجاب و عفت است که در مورد زنان شدیدتر می نماید. مثلا درک این معنا در اکثر مردمان مقفول واقع شده است، زیرا این حجاب و عفاف فقط به قصد حضور زن در جامعه می باشد که اگر این قصد در کار نبود، این همه آداب ظاهری و باطنی عفت در کار نمی بود و زن در خانه محبوس می گشت تا در این حبس هر کاری که می خواهد بکند و آزاد باشد. ولی این آزادی اجتماعی زن که حق حیات اوست، که حق ظهور و بروزش در عالم آدم است، اگر با حیا و تقوا و عفت که همان تمرین صمدیت جهت حفظ واحدیت وجود است رعایت نشود، قبل از این که به حق وجودش برسد نابود شده است. زیرا این حیا و حجاب همان تسبیح و تنزیه زن است که دمادم من خود را هو می کند تا هم الهیت احدی یابد و هم واحدیت صمدی، که بدون هر یک از این دو آن دیگری نیز تباه می شود. همانطور که آزادی خواهی بی قید و شرط بشر مدرن موجب نابودی واحدیت وجودش شده است، زیرا می‌خواسته واحدیت محدود خود را به احدیت جهانی خداوند پیوند زند و در این مسیر به حدود جهانی حق که نرسیده واحدیت حقیر خود را نیز از دست داده است. 19. پس بدان که همه بنبست ها و بحران ها و تباهی های بشری حاصل عدم درک حق احد و واحد وجود است و تشخیص ندادن بین این دو حق، یعنی احدی و واحدی یا حق حیات و حق حیا. پس بدان که درک حیای حیات از بزرگترین و مقدسترین و واجبترین حقوق است که همان حق واحدیت احد است و یا صمدیت آن. این همان درک حق منیت و هویت است، یعنی یگانگی و فرقانش، یعنی یکی بودن این دو و دوتا دیدن این یک، ال و لا، و این دو بچه حیات است و دو حق حیات. 20. آیا حیات برای هیچ هدف ذاتی و مقصود نهایی می باشد؟ ذات حیات در جستجوی وصال و اتحاد و یگانگی است و این همان معنای وحدت وجود است که در احدیت شرحش گذشت. پس احدیت هدف ذاتی حیات است و حیات راه و روش رسیدن به این مقصود است. برای این مقصود در هر مرحله ای از وصال دچار ابطال می شود اگر حق واحدیت رعایت نشود، که همان حق حیا و تقوا و تسبیح و تنزیه است. زیرا وقتی منی به توی می رسد و با آن یکی می گردد، اگر این احدیت محول به هوالله نشود و منیت تسبیح نگردد و دوباره به واحدیتش رجوع نکند، این وصال دوچار تباهی می گردد. زیرا من در هر وصال و اتحادی با یک تو منجر به احدیت الهی می شود که این هویت پروردگار در انسان است که بایستی از منیتش تفکیک گردد تا در هر رابطه و وصالی درجه ای از اللهیت آشکار شود که با تسبیح هویت از منیت یک واحدیت برتری حاصل می شود که بسیار برتر از من قبل از وصال است و این تعالی انسان است، تعالی فردیت در جمعیت. و هر که بخواهد این احدیت وصالی را تبدیل به یک من ابدی سازد، در آن وصال دچار ابطال و تباهی می شود. پس آن وصال را بایستی به خوب آنهد و واحدیت برتری را در عرصه فراق دریابد. این یک قاعده و قانونی حیاتی در عالم وجود است که در هر رابطه ای به هر درجه ای از وصال و اتحاد عمل می کند. در روابط دوستانه، زناشویی، شراکت و ارادت عرفانی و نیز در رابطه انسان با طبیعت و جامعه، این قانون رابطه است و رابطه قلمرو وجود یابی و تجربه و درک حیات است. این قانون قبل از هر جایی برخاست از رابطه خداوند با مخلوقات است. و اگر مخلوقات الهی دمادم مشغول تسبیح هویت پروردگار از فردیت خود نباشند، فردیت آنها نیز نابود می شود و هیچ چیزی باقی نمی ماند. این قانون در همه موجودات عالم به طور کامل در جریان است، ولی در انسان وضعیت دیگر دارد که انسان بایستی به تجربه و تلاش به درک حقیقت تسبیح الهی نائل آید و به این آسانی تن به این قانون نمی دهد و تا زمانی که تسلیم قانون تسبیح و تفرید نشده مبتلا به آتش دوزخ است و عذاب می کشد که این عذابها و آتش دوزخ جبران موجب تسبیح و تفرید بشر می شوند تا دست از جهان خاری و من ساختن جهان بردارد. یعنی آتش دوزخ من الهی را در بشر می سوزاند و خوی الهی را تسبیح می کند و من بشری را به کناره می راند که این واحد قهار است که پس از هر وصال احدی به جبر یا اختیار پدید می آید. این همان دیالکتیک احدیت و واحدیت است، یا دیالکتیک وصال و فراق، یا فرد و جمع و یا آزادی و استقلال. دیالکتیک به معنای وحدت ازداد استعلایی و تسبیحی است و چون واژه واحدی است که قبلا توصیفش کرده ایم، آن را به جای یک عبارت طولانی به کار می گیریم. وحدت ازداد استعلایی و تسبیحی. 21. الله قابل پرستش نیست مگر اویی که حی و قیوم است که فرود فرستاد بر تو کتاب را به حق که تصدیق کننده همه آن چیزی است که در نزد شما بود و نازل کرد تورات و انجیل را قبل از این که هدایت برای مردمان بود و نهایتا نازل کرد فرقان را. پس به درستی آنان که نشانه های خدا را انکار کردند از برایشان عذابی شدید است و خداوند صاحب عزت و انتقام است و هیچ چیزی در زمین و آسمان ها از او پنهان نیست. سوره آل عمران. از این آیات به وضوح در میابیم که خداوند فقط در قلمرو به حیات پایدار و جاوید قابل پرستش است و نه در خواب و خیال. در این آیه آشکارا درک میکنیم که خدای حقیقی و قابل پرستش همان خدای واقعیت زندگی است که جاری و برپاست و نه زندگانی در خواب و خیال و راکد. و ما برای طبیعت و آسمان و کتاب‌های آسمانیش نیز تصدیق کننده حقوق زندگانی است که در زندگی مردمان جاری است، که این زندگی خود خداست که در همه جا نشانه‌هایش آشکار است و علم فرقان که علم تشخیص خالقیت و مخلوقیت است موجب می شود که انسان حیات الهی را باز شناسد و به واسطه‌اش خداوند را تسبیح نموده و مخلوقیت خود را که عدمیت است حیات و هستی بخشد. و آنان که نشانه های الهی را در این علم فرقان انکار می کنند دوچار عذاب شدید و انتقام خدا می شوند. یعنی آنهایی که به واسطه حیات الهی حیات می‌یابند و آنگاه اللهیت حیات را انکار می‌کنند و لذا حیات انسانی خود را در مهلکه می‌یابند که خداوند با نزول عذاب و انتقامش مانع این نابودی می‌شود. زیرا این کافران اللهیت را تبدیل به منیت خود می کنند و خدا با آتش عذابش فرقان بین منیت و هویت را به جبر آشکار می سازد و منیت بشری را با قهرش تفکیک می کند که اوست واحد قهار. 22. آیا کافران ندیدند که آسمانها و زمین به هم بسته بودند که آنها را از هم گشودیم و همه چیزها را از آب زنده ساختیم؟ پس آیا ایمان نمی آورید؟ سوره انبیا. در قرآن کریم سخن از آبی است که همه موجودات عالم به واسطه آن زنده شدند و در حقیقت هیچ چیز غیر زنده ای در عالم نیست. و نیز در آیات دیگری سخن از آبی است که از آسمان نازل شده و قلوب مؤمنان را زنده به حق می کند و از ظلمات پاک می سازد و رحمت خدا را بر دلهایشان فرود می آورد. و نیز سخن از آبی است که عرش خدا بر آن مستقر است که امام صادق علیه السلام فرموده که این آب وجود امامان است. ولی در این حال در تجربه عامه بشری از آب، همین آبی است که میبارد و از چشمه ها میجوشد و در رودها و دریاها جریان دارد و شبان روز از آن می نوشیم و بدون آن می میریم. ولی آیا این مرگ ناشی از بی آبی ما را از حیات الهی ساقط می کند و یا اتفاقاً به آن نزدیک تر می سازد؟ پس این آبی که بر روی کره خاکی ما جریان دارد فقط موجب حیاتی نباتی و جانوری است و تجربه‌ای از زندگی را به ما عرضه می کند که بسیار گذرا و بازیچه است. همانطور که فرموده بدانید که حیات دنیا بازی و بازیچه‌ای بیش نیست و حیات حقیقی در آخرت است. پس آب حقیقی نیز در آخرت است. 23. مسئله رتق و فتق جهان هستی در آیه 30 از سوره انبیا که ذکرش رفت، سرمنشأ پیدایش آب حیات را گزارش می‌دهد که دال بر این حقیقت است که دورانی جهان هستی یعنی زمین و آسمان‌ها دوچار رتق بود، که این همان به هم بسته بودن موجودات و فضاست که به امر الهی دچار فتق گردید، که ما را به یاد نظریه انفجار بزرگ می اندازد که سرآغاز گشایش هستی و پیدایش جهان کثرت است، که جهانی واحد تبدیل به بی نهایت موجودات گردید که هر یک مظهری از آن واحد وجود است، که این کثرت سرآغاز پیدایش حیات است، یعنی پیدایش آب. همانطور که به لحاظ علمی می دانیم در هر انفجاری آتشین آب پدید می آید، یعنی آب از آتش است. همانطور که مرگ از زندگی است و زندگی هم از مرگ است، که این آیه به کرات در قرآن کریم آمده است. 24. وقتی وجودی واحد دو شق شود، بین این دو شق آسمان حائل می شود و این واضح‌ترین معنای گشایش زمین و آسمان از یکدیگر است و آنگاه بین این دو شق اراده به رابطه پدید می آید که حاصل جاذبه ذاتی بین این دو است، که این جاذبه و رابطه جهت بازگشت به واحد اولیشان قلمرو به پیدایش حیات است. 25. زمین و آسمان به معنای اول و آخر عالم وجود است و نیز به معنای ظاهر و باطنش. پس از هم گسستن این اول و آخر و ظاهر و باطن و دنیا و آخرت که قلم رو به عالم کثرت و ازداد است، علت هر حرکتی نیز می باشد و هر اراده ای که میل به وصال و یگانگی ازلی دارد، و اینها همه عناصر حیات هستند که هر چیزی در جستجوی نیمه دیگرش در حرکت است، که آن نیمه هم ضد آن است و هم مکملش. پس جوهر حیات تماماً عاشقانه است. 26. پس حیات معلول اراده به اتحاد با اصل خیش است و وحدت با سایر موجودات. پس حیات همان عرصه فتق پس از رتق است، که عرصه انبساط بیرونی و انقباض باطنی است، زیرا رتق عرصه انقباض جهان است و فتق هم عرصه انبساط آن، که حیات در این عرصه انبساط پدید می آید و میل به جمعیت و انقباض دارد. 27. پس فاصله هر چیزی تا اصل و اولیت و مبدأ آن همان آسمانش می باشد و این است که می فرماید به هر آنچه که وعده داده شده اید در آسمان است و آنچه که در نزد خدا دارید بسیار برتر و پاینده و جاودان است. سوره زاریات. و اما سمت و سوی آسمان هر کسی دو وجه دارد، یکی به سوی ماورا می رود که همان سقف آسمان بالای سر اوست و دیگری از درب دل اوست، ولی عرصه وصال از هر یک از این دو طریق در صور انسانی قرار دارد، چرا که علاوه بر آن هفت آسمان ازلی و ماورایی هفت زمین آسمانی نیز وجود دارد که غایت نزولش بر روی همین کره خاکی ماست و لذا هر کسی در یکی از صور زمینی به جستجوی معبود و محبوب آسمانی خیش است که نیمه ازلی اوست، که این محبوب آسمانی بر روی زمین فقط از بچه دل است که قابل وصالی بر حق می باشد. وصالی که بی تردید کمالش حاصل تسبیح و تنزیه است که ناشی از درک حیاء موجود در ذات حیات است. اوست خدایی که هفت آسمان را آفرید و هفت زمین و مانند آن پدید آورد، که امرش را بین این دو نازل می کند تا بدانید که او قادر به هر کاری است. سوره طلاق. 28. قبلا نشان داده این که هفت سیاره منظومه شمسی همان هفت زمین آسمانی هستند که جایگاه افلاکی علیین می باشند. پس خود علیین زنده بر روی زمین مظاهر این زمین‌های آسمانی تلقی می‌شوند، یعنی مظاهر جسمانی و خاکی این بین می‌باشند، بینهن، که حقیقت این بین همان بیان علیین است. به همین دلیل آنها را امام مبین، حق مبین و نور مبین خوانده است، که در حقیقت این بیانگران الهی بیان کننده اسرار حیات هستند که در این حال خودشان مظاهر نور حیات و حق حیات و آب حیات می باشند که حاملان عرش خدایند و عرش او بر آب است. قرآن. 29. پس درک می کنیم که حیات الهی نهایتاً از طریق نور حکمت و علم و معرفت توحیدی است که به انسان می رسد، که این نور در مؤمنان مولد آب حیات جاویده است. این همان شرابهای قرآنی است که متقین از دست اولیای خود می نوشند. این همان آب کوثر است. و بیهوده نیست که در معارف شیعی امام را همان آبی می دانند که حامل عرش خداوند است، و بدان که درک و فهم این حقایق عظیم نیازمند دلی به غایت لطیف است. 30. پس آسمان برای آدمیان سه وجه دارد که از سه راه حاصل می آید: درب دل که برای اولیا و علیین است و جمال خود علیین که برای مؤمنان و متقین است، و آسمان افلاکی بالای سر ما که قهار و دست نیافتنی است و از برای مردگان است و کافرانی که خدای را از جای بسیار دور می خوانند. قرآن. 31. و اما علیین که زمین‌های آسمانی یا آسمان‌های زمینی هستند که درست بر مرز بین زمین و آسمان مستقرند، که امر خدا را دمادم دریافت می‌کنند و حاملان آب حیات الهی می‌باشند که تشنگان را می‌نوشانند. زیرا حیات حاصل جاذبه و رابطه و عشق بین زمین و آسمان هر موجودی است که در فتق جهان از هم جدا شدند تا دوباره به هم آیند. 32. پس قوه حیاتی حاصل اراده به ارتباط جهت رجعت به ازلیت آسمانی و الهی خیشتن است و این رجعت و ارتباط مستلزم قوای حسی و ادراکی و هوش فزاینده جهت تعبیل جهان است. پس قوه حیات سراسر قوه ادراک است، ادراک عقلی، علمی، عرفانی، فرقانی و قرآنی. این قوه آدمی را به اصل و ازلیت هستی یعنی خداوند تعبیل می کند. پس همه حواس و هوش آدمی دارای ماهیت تعبیلی هستند، تعبیل تعینات. 33. پس رابطه انسان با هر چیز و هر کسی اگر به نیت تعبیل الهی در وجود نباشد، حیات بخش و برحق نیست و آدمی را به حق موجودات نمی رساند. یعنی آدمی در هر چیزی بایستی به جستجوی لقای الهی باشد تا به حق حیات خود در آن چیز نائل آید. چرا در خیشتن تفکر نمی کنند تا بدانند که هر چیزی بر حق آفریده شده است؟ مسئله این است که اکثر مردمان باوری به لقای الهی ندارند. قرآن کریم. 34. پس باور به دیدار با خدا در هر چیز و کسی همان روی کرد به سمت سوی آسمانی آن چیز است و این باور است که انسان را در هر رابطه ای زنده نموده و به مدارج برتری از هوش و عقل حیاتی می رساند که غایت این هوش به بینایی الهی می انجامد و دیدار با خدا که دیدار با جمال کمال زندگی است. 35. در حقیقت کل سیر و سلوک روحی و عرفانی چیزی جز سیر و سلوک در مدارج حیات الهی و کشف و درک اسرار این حیات نیست و ملحق شدن به این حیات و با حیات او حیات یافتن. 36. بدان که نور و ظلمات در قرآن کریم همان قلم رو به حیات و مرگ است، همانطور که به لحاظ علمی هم می دانیم که همه موجودات زنده محتاج نورند و نور و آب رابطه ای حیرت آور دارند و گویی که آب همان نزول نور است و در طبیعت پس از نور آب لطیف ترین عناصر است. 37. و اوست که انسان را از آب آفرید و سپس وی را در نسل‌ها و دوران‌ها قرار داده. قرآن کریم. پس انسان زمانی آبی بوده و قبل از آن روحی و نوری بوده و اینک خاکی است که عرصه تاریکی می باشد. 38. اوست آن که به همراه ملائک بر شما صلات می کند تا شما را از تاریکی به روشنایی آورد. قرآن. و این نزول و تجلی حیات نوری و روحانی و آبی در حیات خاکی است تا انسان خاکی را به رجعت و تعبیل به اصل خود ترغیب کند. 39. پس ادراک حسی و عقلی بشر هم دارای درجات و قلمروهای خاکی و آبی و روحی و نوری می باشد که در جریان رجعت و تعبیل تی و تجربه می شود. پس شنوایی و بینایی و فهمایی خاکی و آبی و روحی و نوری داریم. 40. در قرآن کریم سخن از دو نوع مرگ متفاوت و بلکه متضاد است. مرگی که ضد زندگی و ارزش‌های حیاتی است که موجب نابودی حواس و هوش و عقل است. کرند و کورند و گنگ هستند و باز نمی‌گردند. قرآن. و اینان کافران هستند. و مرگی که موجب ارتقای حیات و هوش و معرفت و بینایی مؤمنان است و اولیای الهی در اشتیاقش به سر می‌برند. مرگی که قلمروی از ظلمات وجود است که کافران همه عمرشان در آن به سر می‌برند و مرگی که به مثابه یک گذار آنی است از مرحله‌ای به مرحله برتری از حیات. و به طور کلی مرگ برای مؤمنان عروج و تکامل حیات است و برای کافران هم سقوط در باطن ظلمانی خیشتن. مرگ الحاق به باطن وجود است. پس بستگی دارد به اینکه باطن هر کسی دارای چه ماهیتی است. 41. به هر حال زندگی انسان در حیات دنیا مستلزم همه درجات حیات است، یعنی نور، روح، آب و خاک. پس بیشک حیات خاکی حیاتی بسیار کاملتر و پیچیده‌تر و مرکب است که حاوی همه درجات ادراک و حواس بشر است که از همه مهمتر نور را در قالب خاک جمال می‌بخشد و همه انواع و مراتب حیات را امکان تجلی می‌دهد و این سلسله مراتب نزول حیات خداوند است در درک اسفل السافلین: حیات نوری، حیات روحانی، حیات آبی و حیات خاکی. ولذا جمال نوری، جمال روحانی، جمال آبی و جمال خاکی را موجب می شود که حاصل حیات دوزخی، حیات برزخی، حیات بهشتی و حیات رضوانی است. 42. همه این انواع و درجات حیات و هوش و ادراک بشری حاصل اراده انسان جهت تعبیل و رجعت به اصل حیات و به وحدت وجود خود است در رابطه با دیگران، و قوانین این رابطه همان است که دین خدا معلوم کرده است که اگر رعایت شود آدمی مدارج تعبیل حیات را طی می کند و جوهره الهی این روابط همانا رحمت و عشق و تقواست و غایت الهی این روابط هم باور و شوق به دیدار جمال حیات الهی است در حیات دنیا. 43. پس در هر ارتباطی یکی زمین و دیگری آسمان رابطه است و خداوند هم امرش را بین این دو نازل می کند و در این نزولش شهود حیات الهی محقق می شود که شهود هویت الهی است که از بین هر رابطه من تویی رخ می نماید اگر حقوق الهی رابطه رعایت شود. 44. اگر قرار به لقای خداوند نمی بود، خداوند هرگز جان نوری و روحی و آبی بشر را در درک اسفل سافلین خاک ساقط نمی نمود، زیرا که حیات خاکی قلمرو به ظهور و بروز جمال نور ازل است. و کسانی که به این دیدار باور و شوقی ندارند و آن را جستجو نمی کنند به ظلمات دوچار شده و به دام اشیاء افتاده و در اشیاء ساقط می شوند. و خداوند درب اشیاء را بر کافران می گشاید. قرآن. 45. پس گوهره نوری و روحی و آبی حیات در ایمان و جستجوی لقای خداوند است که خلاق و آشکار می شود. لقای انسانی خداوند و لقای الهی انسان، زیرا جمال آدمی غایت و کمال ظهور حیات خدا در عالم عرض است و لذا جامع همه علوم و اسرار خداست. 46. پس جمال انسان اساره کل و کمال حیات خدا در عالم عرض است، پس جمال انسان و چلاخ خاک است، و آنکه این جماد را مد نظر زندگانی خود دارد، همه مدارج حیات الهی را در حیات دنیا طی می کند و حیات آبی و روحی و نوری را در تجربه و شهود می نماید. به خصوص اگر این جمال مد نظر جمال یکی از علیین باشد که نور خدا را در امر روحش و روحش را در آب حیات جاودانش از ظرف خاک آشکار و بیان می کند. زیرا او خود جمال بینهن می باشد که بینه همه مراحل حیات الهی است. و هو الحی القیوم و العلی العظیم و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. 47. حیات خاکی در انقطاع از حیات آبی و روحی و نوری، حیات برزخی و گاه دوزخی است، ولی حیات آبی بهشت است، همانطور که محوری ترین نشانه بهشت در قرآن کریم نهرهای آب جاری در زندگی است. و حیات روحی هم حیات عرفانی بر صراط المستقیم است که برای بهشت و دوزخ است. و حیات نوری هم رضوان خداست که حیات عشق الهی است و قلمرو به لقای پروردگار. 48. کل جریان حیات در عالم عرض و سما حیات خداست. نمی توانیم بگوییم که خداوند به واسطه مخلوقاتش و یا در مخلوقاتش و یا با مخلوقاتش زندگی می کند که این عین شرک است. ما حیات خدا و غایت ظهور حیاتش هستیم و جهان هستی مظهر درجات این حیات است که انسان کامل کمال این ظهور می باشد. ما اوییم و او ماست، ولی من او نیستم و او هم من نیست، زیرا حیات رابطه مخلوقات خدا در قلمرو به فتق جهان است به سوی رتق مجدد او. 49. و عالی ترین ظهور حیات الهی در کلمات او محقق می شود، همانطور که در ازل هم کل ظهور حیاتش از حیات کلمت الله بوده است و او حقش را به کلماتش محقق می کند. قرآن. 50. پس اسم الحی جنبش جان کلمت الله است. پس کلمت الله جان جانان همه کلمات است و حرکت جهان هستی از این کلمه است. پس الله روانترین سکونها و ساکنترین جریانات است. الا، زیرا ساکنترین موجودات کلمات هستند که موجب همه حرکات و جنبش‌های حیاتی می باشند. همه حرکات و سکنات انسان هم از کلماتی است که در دل و سر و زبان او جاری است و نهایتاً همه به کلماتی دیگر منتهی می شوند. جهان هستی ظهور حیات کلمات است.